ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
روزگشا هر روز از ساعت 18 تا حوالی 19 و 15 دقیقه موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
امیدوارم در ماه مهمانی خدا دل و جانمون با لحظه‌های معنوی رمضان پیوند بخوره. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
زنی با تار تنهایی لباس تور می بافد، زنی در کنج تاریکی نماز نور می خواند. زنی را می شناسم من که هر شب کودکانش را به شعر و قصه می خواند، اگرچه درد جانکاهی درون سینه‌اش دارد. به نام خدای نور، سلام مردم دیار روشنایی و مهربانی، روزگار خوش. درود بر شما که همچون بهار لبریز از تراوتید و اهل رویش و پویش. این بار هم با برنامه ایران دخت برای گفتن و شنیدن از تلاش ها و موفقیت های شیر دختران این سرزمین اینجاییم در ایستگاه فرهنگ. زنان در فرهنگ و هنر و ادب ایران از دیرباز جایگاه ویژه‌ای داشتند. در شاهنامه همواره زنانی با خرد، با اراده، آزاد و وفادار نظیر گردآفرید، سیندخت، رودابه و تهمینه به چشم می‌خورند که گاهی در جنگاوری نیز مهارت دارند. اهمیت زن به شکل همسری دلسوز و تدبیر و کاردانی او در مراحل دشوار زندگی خانواده در داستان سیمیندخت نمایان است. سیمیندخت یا سیندخت زن مهراب شاه والی کابل و مادر رودابه و جد مادری رستم دستان، آنجا که خشم همسر را درک می کند و درد او را درد خود می داند، به انواع زبان و با تیز هوشی مشکل خانواده را حل می کند. گزند تو پیدا گزند من است، دل دردمند تو بند من است. در زمان حال نیز بسیارند زنانی نیکوخصال و بزرگ منش که مرهم درد مرد و اعضای خانواده هستند و به تدبیر و درایت و از خودگذشتگی های بسیار گره گشایی ها می کنند و جان عزیزان را روشن می دارند.
Thank you.
در این برنامه ایران دخت با ایران دختی اهل هنر و دانش همراه هستیم. سید معصومه حسینی، تصویرگر کتاب کودک و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، امیدوارم که سلامت باشین و من در خدمتون هستم.
متشکرم. خانم حسینی عزیز، از خودتون برامون بفرمایید، چند ساله هستید، کجا زندگی میکنید، از تحصیلاتتون بگید.
خواهش میکنم. من الان که حالا در حال حاضر تهران زندگی میکنم، ولی حوزه فعالیت من شهرهای مختلف ایران هست، به دلیل اینکه ما یه جورایی در کارمون شاید مثلا خیلی به صورت حضوری کار نمی کنیم، کار ما کار هنر هست، اصطلاحاً به صورت فریلنسری یا ریموت کار می کنیم. و من حوزه فعالیتم بیشتر کتاب کودک هست.
بله.
و نشر کتاب، یعنی من خودم به عنوان تصویرگر، مدیر هنری، گرافیست و صفحه‌آرا در واقع در حوزه کتاب‌های دانشگاهی و کتاب کودک مشغول فعالیت هستم.
عالی. سراغ تخصصتون حتما خواهیم رفت. معمولاً ما ابتدای کلام برای اینکه بیشتر با مهمونامون آشنا بشیم از خودشون میپرسیم کجا به دنیا آمدن، چند سالن، از روند تحصیلات و زندگیشون بگن.
بله. من سنم 47 ساله.
بله.
و در قم به دنیا اومدم و بزرگ شده تهران هستم.
بله.
تحصیلاتم رو که حالا در دانشگاه در رشته نگارگری و بعد در مقاطع عالی در تصویرسازی در واقع ادامه دادم، ولی خب از دوران کودکی و نوجوانی من دیگه به خاطر اون گرایشی که به هنر نقاشی داشتم از همون موقع شروع کردم و به صورت تخصصی، یعنی نه بعضی ها ممکنه بگن ما از بچگی شروع کردیم، ولی فقط خودشون نقاشی میکشیدن، ولی من حالا کلاس رفتم، دوره هایی رو دیدم، طوری که من وقتی که دیپلم گرفتم دیگه خودم یک گالری داشتم و هم تدریس میکردم و هم اینکه سفارشات کار میگرفتم. بعد از مثلا 2-3 سال بعد از دیپلم من تازه وارد دانشگاه هنر شدم، ولی قبل از اون یک استاد طراحی و نقاشی بودم.
خیلی عالی. از خانوادتون بفرمایین چقدر در تشویق استعداد شما یا ذوقی که به تصویرگری و نقاشی داشتین که میفرمایین قبل از اینکه حتی بخواییم به صورت دانشگاهی در این حوزه تحصیل کنین خودتون ماهر بودین و استادی
بله.
بودین برای خودتون در اون سن کم، از شرایط خانوادگیتون بفرمایید.
خب در مورد خانواده ما یک خانواده مذهبی هستیم، یعنی پدر من روحانیه.
بله.
ولی حالا شاید علارغم اینکه شاید دیگران تصور بکنن که یه مقداری محدودیت‌هایی در خانواده‌های از این دست هست برای اینکه حالا به سمت هنر برن فرزندانشون، در مورد من کاملا برعکس بود. یعنی از همون ابتدا وقتی که خانواده من متوجه شدن که من این استعداد رو دارم، خب من پدرم منو برد به یک فضایی که حالا وسایل هنری می‌فروختن، هر چی که لازم داشتم برام خرید، مادرم منو ثبت نام کرد و بعد حمایت هم کردن. حمایت های خانواده من و حالا دوستانم و در واقع خواهر و برادرانم به این شکل نبود که مثلا فقط تشویقم بکنن. اون یک بخشی از حمایته، اینکه به من اون آزادی کامل رو میدادن که من بتونم برای رشد هنر خودم آموزشگاه هایی که شاید حتی مثلا بعضا فضای مناسبی هم نداشت، اما چون که از حالا فرزند خودشون اطمینان داشتن، من توی اون فضا مشکلی نداشتن، من شهر دیگه ای برم هر جا برای اینکه بتونم آموزشمو کامل بکنم، یا اگر مثلا جایی قرار بود که یک حالا سفارش کاری بگیرم، یه پروژه ای انجام بدم، مثلا مثل پروژه های نقاشی های سقفی و دیواری.
بله.
به نسبت اینکه خب من یه خانوم هستم، شاید این مسئله برای من چالش ایجاد بکنه، هیچ محدودیتی برای من ایجاد نکردن و به هر حال همه جوره، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی و آزادی هایی که به من دادن، منو تشویق کردن که من بتونم این مسیر رو به خوبی طی بکنم.
خیلی هم خوب. از خانواده باز هم کس دیگری در حوزه هنر مشغول هست؟
بله، ما حالا خانواده ما چون یک ذائقه هنری هممون داریم، ولی اونی که دنبال هنر رفته یکی من هستم، یکی برادر کوچکتر از خودم که ایشون دهه 60 هستن. ایشون خیلی نسبت به من البته بسیار خلاق‌تر و هنرمندتر هستن.
در همین حوزه نقاشی ایشون هم فعاله؟
ایشون البته در نقاشی هم فعال هستن، ولی اصل فعالیتشون در صنایع دستیه. ایشون با ضایعات دستگاه‌هایی رو ساختن که با اون دستگاه‌ها خروجی هنری میدن. دستگاه‌های برش، دستگاه‌های لیزر و چیزهای مختلفی که ازش خروجی‌های هنری میدن و خب بسیار خلاق هستن.
میتونه خیلی جذاب باشه. اینا رو از این جهت میپرسم که بدونیم که چقدر بافت یک خانواده میتونه در پرورش استعداد هنری و یا هر استعداد دیگری برای یک دختر خانم یا یک بانو اثرگذار باشه. بسیار خوب، ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در برنامه ایران دخت. شما شنونده برنامه ایران دختید، برنامه ای از شبکه فرهنگ برای تقدیر و تکریم از تلاش‌های دختران و زنان این سرزمین. بانو سید معصومه حسینی، تصویرگر کتاب کودک، استاد دانشگاه، نقاش، گرافیست، همراه ما هستند در این برنامه و هم کلام ایشون هستیم. بسیار خوب خانم حسینی عزیز، فرمودین که قبل از اینکه وارد دانشگاه بشین شما کاملا آموخته بودین این هنر رو. بفرمایید که در دانشگاه براتون چه اتفاقی افتاد، خصوصا وقتی در یک حوزه به هر حال تجربه‌ای داشتین به اندازه سنتون، آیا تحصیلات دانشگاهی براتون مفید بود، راهگشا بود؟
خب تحصیلات دانشگاهی من یه مقدار متفاوت بود با در واقع اون آموزش هایی که از قبل دیده بودم و مهارت هایی که داشتم، چون من طراح و نقاش بودم اما در دانشگاه تصویرگری یاد گرفتم.
فرقشون چیه به ما بگین؟
بله خواهش میکنم. طراحی و نقاشی به این شکلی که شما از محیط پیرامونتون چیزهایی رو میبینید و اونها رو به تصویر میکنید.
بله.
اما تصویرگری در واقع یک حوزه مرتبط با متنه، یعنی به شما یک بله. موضوع یا یک عنوان یا یک داستان میدن و تصویری وجود نداره و شما کاملا باید در واقع زائیده خیال شما تصویرهایی ایجاد بشه. بله. مثل تصویرسازی کتاب کودک، یک داستان هست و در کنارش یک تصاویری خلق شده.
بله.
خب من توی این حوزه به یک بار در واقع به سمت، چون حوزه کودک در هنر متفاوت با بخش های دیگه است، چون کسی که میخواد کار برای کودک انجام بده فقط صرف این که نقاش باشه مفید و مؤثر نیست،
لازمه که شرایط ذهنی بچه ها رو هم بشناسه. درسته؟
بله، هم روانشناسی کودک، یعنی مطالعات کاملا بله. یه دانش در واقع مربوط به کودک و نوجوان رو داشته باشه، چون تمام کتاب ها و تصاویری که ما میکشیم در گروه های سنی مختلف به لحاظ رنگ، به لحاظ شکل، فرم و ساختار متفاوت با گروه های سنی دیگه است و اینطور نیست که ما فقط بخوایم یه چیز زیبایی رو بکشیم که جذابیت برای کودک داشته باشه.
بله.
و من وقتی که وارد حوزه کودک شدم،
و چی شد کسی کودک رو انتخاب کرد؟ اینم بهمون بگیم.
خب من تصویرگری رو به جهت اینکه میخواستم یک شاخه متفاوت از کار طراحی و نقاشی باشه، من فکر نمی‌کردم راستش که این اصلا مرتبط با کودک باشه، فکر می‌کردم ذهنی سازی در واقع تصاویر هست.
بله.
ولی از یک جایی به بعد وقتی که متوجه شدم که در واقع من در حوزه کودک میتونم به صورت تخصصی ورود پیدا بکنم، علاقه من شدم به این که خب من خودم چرا نقاش شدم، چون از بچگی با کارتون‌هایی که ما در اون دوره می‌دیدیم انقدر من علاقه من، یعنی هر کارتونی که من می‌دیدم می‌شستم کاراکترهاشو نقاشی میکردم.
بله.
و بعد دیدم که استعدادهای بچه ها هم از اینجا شکوفا میشه، هم یه سری مهارت‌ها رو ما میتونیم به کودکان آموزش بدیم در واقع با کمک از تصویر، و تصویر خیلی کمک میکنه نسبت به متن.
بله.
چون بچه ها بیشتر با تصویر ارتباط میگیرن و آموزش میبینن. من برای تحصیلات ارشدم و اون در واقع پایان نامه‌ای که داشتم، اون پایان نامه رو بردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که کودکان دچارش میشن، یعنی چطور کتاب‌های مهارت محور که تصویر سازی میشن برای کودکان میتونه اثرگذاری داشته باشه روی بچه‌ها، روی تربیت بچه‌ها.
موضوع جذابیه،
خیلی بسیار موضوع مهمی بود و من رفتم به سمت انواع کودک آزاری، یعنی اینکه حالا کودک آزاری‌های مختلفی که شاید ما تو خانواده‌هامون به صورت معمول داریم و فکر نمی‌کنیم که این کودک آزاری باشه.
بله.
و همه اونها آسیب‌هایی رو به کودکان می‌زنه که میشه با یک سری کتاب‌های مهارت محور به اونها یاد داد چطور با اونها مقابله بکنن یا حالا راه‌های برون رفت از اون رو پیدا کنن. از یک بخشی به بعد من متوجه شدم که حالا کودکان کار تقریباً تمامی انواع کودک آزاری رو تجربه کردند یا میکنند. روی این حساب من بخش عمده فعالیتم رو بردم برای تصویرگری برای کودکان کار که به اونها مهارت‌های نگفتن و مهارت‌های مختلف که از آسیب‌های اجتماعی بتونه جلوگیری بکنه به اونها آموزش بدم و بعد از اون که اصلا رفتم تو یک بخش خیلی وسیع‌تر کودک آزاری کودکان جنگ در سراسر دنیا. بچه‌هایی که از جنگ‌ها آسیب می‌بینن و مثل حال بچه‌های غزه که الان تو این شرایط بغرنج هستن، چطور میشه به اونها کمک کرد؟ چطور میشه با هنر، با هنر درمانی به کودکان کمک کرد؟ اگر ما دستمون نمیرسه مستقیم بریم و هر جای دنیا بچه های دچار آسیب رو کمک بکنیم، هنرمند میتونه یک بخش کوچکی از این آلام رو تسکین بده.
خیلی به جای خوبی رسیدیم. نفسی تازه کنید و مخاطبان ما هم چند ثانیه استراحت کنن، بعد با ادامه این گفتگو همراه شما خواهیم بود.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خانم سید معصومه حسینی، تصویرگر کتاب کودک و استاد دانشگاه، مهمان این هفته ایران دخت هستند. درباره تصویرگری کتاب کودک برای ما گفتند و تأثیری که میتونه بر مخاطبانش یعنی کودکان داخل و خارج کشور داشته باشه. ابتدا در بخش کودکان کار خانم حسینی، درباره اون اول ازتون بشنویم، بعد میریم سراغ حوزه بزرگتری که واردش شدید. این که برای بچه های کار، برای این قشر کودک در واقع کتابی نوشته بشه و متناسب با رویاتشون تصویرگری بشه که خب خیلی خوب و جذابه، اما یه بخش مهمترش اینه که این کتاب ها چطور به اونها برسه. بله. بچه هایی که تمام وقتشون شاید حتی فرصت مدرسه رفتن هم نداشته باشن. بله. چه برسه به ورق زدن یه کتاب.
خب ببینید، من دقیقا با همین چالش مواجه شدم. دغدغه من بود که به بچه های کار کمک بکنم و برای اینکه بتونم در واقع یک طرح جامعی بنویسم که اون طرح رو بتونم عملیاتی بکنم. خب برای عملیاتی کردن اون طرح لازم هست که یک سری حمایت ها اتفاق بیفته و این حمایت ها واقعا فردی نمیتونه باشه، چون خیلی این حوزه گسترده است. و من با تصور اینکه شاید عده‌ای رو بتونیم تو این جریان قرار بدیم که بیان و کمک بکنن، چون بچه های کار اونا نمیتونن کتاب بخرن و باید بریم
اصلا شاید دردقشون هم نباشه، شاید اصلا براشون جا نیفتاده باشه، شاید تنها چیزی که براشون در واقع جا افتاده درآمدزایی. همین
دقیقا همینه. خب حالا این کودکان کار قشرهای مختلفی خودشون دارن. من برای اینکه بتونم اصلا بشناسم، چون واقعا شناخت کودک کار با کودکان معمولی که ما تو جامعه میبینیم خیلی فرق دارن، من با یک روانشناس رفتم بین بچه های کار و مدتی شاید مثلا یه چیزی حدود 7-8 ماه بین اونها جست گریخته به قول معروف زندگی کردم. یعنی در کنارشون بودم، باهاشون بازی کردم، حرفاشون رو شنیدم، ساعتها حالا با روانشناسمون باشون صحبت میکردیم که آرزوهاشون رو به این عنوان که شما آرزوهاتون رو بگید، ما به کسانی میگیم شاید بتونن برآورده کنن. و ما از طریق اون آرزوهای اونها میفهمیدیم که دغدغه‌هاشون، مشکلاتشون و آسیب‌هایی که دیدن چی هست. یعنی آسیب‌ها رو از طریق این مسائل آماری پیدا میکردیم و بعد در نهایت که حالا از خودشون من میپرسیدم که من میخوام برای شما تصویرگری بکنم و بهشون توضیح میدادم که چون اینا واقعا بزرگسال از نظر سن نه، ولی از نظر فکر و اون
تجربه‌ای که دارن
پیش اومده واقعا باشون صحبت میکنیم انگار که یه آدم بزرگسال کاملا میفهمن.
بله.
و من ازشون میخواستم به من کمک بکنن که حالا خود همین بچه ها به من گفتن که اگر میخواید برای ما کتاب تولید بکنید، کتاب ها باید تا جایی که میتونید متنش کم باشه و تصویرش جذاب باشه، ما نمیتونیم بخونیم، خیلی همون سواد نداریم. بله. یا وقت مطالعه نداریم. خود اونها به من کمک کردن، من یک کتابی رو آماده کردم و دو جنبه مختلف، یعنی هم تأثیر جامعه روی کودک و هم تأثیر کودکان روی جامعه، کودکان کار، ما چطور خود مردم که الان در سطح جامعه دارن با کودکان کار مواجه میشن، اونها باید چه کار بکنن. ما همیشه متاسفانه دیدیم که مردم اشتباهاتی میکنن، برخوردهایی که با کودکان کار دارن. حالا اونها هم نیازمنده به این هستن که با یک سری مثلا تصاویر و آموزش ها، اصطلاحا اینفوگرافی ها یا عکس نوشته ها، آموزش ببینن چیزایی که در سطح شهر به صورت محیطی هست، آموزش ببینن که وقتی که یک کودک کار رو میبینید، باید مثلا وقتی که میخواید ازش خرید بکنید، وقتی که
نمیخواید خرید بکنید،
آره، چطور شما باید اینها رو مدیریت بله. بکنید. من اومدم در دو بخش مختلفی که برای کودک کاری که برای مردم
بله.
بعد در مورد کودکان کار یک سری آثار تولید کردم و تصدیقگری کردم که خب این
حالا چطور در دسترس قرار گرفت، خصوصا برای بچهای کار؟
به این جهت که من نتونستم این تسهیلات رو برای این بخش تهیه بکنم، خیلی دغدغه انگار مثلا دولت مردان ما شاید نباشه، یا شاید مردم متاسفانه من این پروژه ناتمام مونده،
یعنی به چاپ رسیدن کتاب ها یا خیر؟
نه، چون مستلزم هزینه های زیاده که بتونه این کتاب ها در دسترس کودک، یعنی بعدش ما باید یک فضایی رو در اختیار کودک قرار بدیم، این کتاب ها رو بهشون بدیم، بعد این کتاب ها رو براشون بخونیم و تاثیرات این کتاب ها رو بررسی بکنیم.
عجب، پس به چاپ نرسید این مجموعه؟
نه، من فقط یک ماکت از این کتاب تهیه کردم که مشخص باشه پروژه من به چه شکل پیش رفته و موفقم بوده، یعنی تو بخش آماری هم کاملا نتیجه داد و خیلی مورد تایید اساتید من بود که دفاع کردم این رو در دانشگاه.
بسیار خوب، امیدواریم که صحبتایی که الان به گوش مخاطبان ما میرسه که بینشون مسئولان هم حتما هستند و مردم مؤثر باشه در راستایی که شما تلاش کردیم برای رسیدن به هدفتون و انتشار بیشتر این کتاب و اینکه در دسترس بچه‌ها قرار بگیره و البته این آموزش هم که گفتین خیلی نکته مهمیه ها. معمولا وقتی که مواجه میشیم با بچه‌های کار میگیم که پس مسئولان شهری دارن چی کار میکنن، پس چرا این اتفاقیه که داره میفته، نمیدونم نهادهای خدماتی چرا در واقع حمایتشون نمی کنن و اینا، اما فارغ از تمام این مباحث همونطور که شما گفتین شکل برخورد ما با عنوان شهروند جامعه‌ای که همون کودک کار هم عضوی از اون جامعه است
بله.
خیلی مهمه، این به خودمون مربوط، اصلا به مسئولان و سازمان‌های مختلف اصلا ربطی نداره، حتی اگر می‌خوایم خرید کنیم یا حتی اگر نمی‌خوایم ازشون خرید کنیم، این که کریمانه باهاشون رفتار کنیم
بله.
بهشون هویت بدیم، بهشون شخصیت بدیم، خدای نکرده شخصیتشون رو در واقع آسیبی نزنیم با برخورد تندی که داریم، خیلی مهمه. خوبه که اینم آموزش داده بشه و به این موضوع توجه بشه.
ایران دوخت.
خیلی متشکرم خانم، خیلی وقت نداریم، دوست دارم در بخش گسترده تر فعالیتتون که فرمودید درباره همه بچه هاست، به ویژه حالا که ماجرای غزه پیش آمده، هم ازتون بشنویم.
خب من برای کودکان جنگ ها و کودکانی که از جنگ ها آسیب دیدن تعدادی کتاب که حالا کتاب هایی که از این دست واقعا مستلزم اینه که از یک کانالی برسه و از یک جایی حمایت بشه، این که من بخوام به خودی خود بیام یک داستانی رو بنویسم، یک داستانی رو پیدا بکنم و بیام اونو تصویر سازی بکنم
بلیم.
و بعد چطور من اونو در اختیار جامعه جهانی قرار بدم، اینها یک روندیه که باید حتما تو یک چارچوب مشخصی پیش بره، وگرنه نتیجه نمیده. خب من به خاطر اینکه کتاب هایی که کار کردم برای کودک در حالا بخش های مختلف در کشورهای مختلف در حوزه بین الملل کلن خب خیلی خوب دیده شده و به ثمر نشسته، اتفاقا از کشورهای مختلفی مثل لبنان، مثل سوریه، مثل عراق، حتی افغانستان و حالا کشورهای مختلف منطقه سفارش های مختلف کتاب های کودک برای ما میرسه که شما کتاب های ما رو در مورد مثلا جنگ
تصویرگری کنید،
تو جنگ ها آسیب دیدن تصویرگری کنید. ولی یک بخش خیلی مهمی، حالا ما فقط صرف این که کودک که آسیب دیده ما چیکارش بکنیم یا چطور کمکش بکنیم نیست، بلکه ما به کودک یاد بدیم که چطور مقاومت بکنه و مقاومت چه به لحاظ روحی که بتونه اون راههای مثلا اون آسیب هایی که بهش رسیده بتونه چطور اون آرامش رو پیدا بکنه و کسب بکنه.
بله.
که این که بتونه چطور در واقع با اون فضا با اون شرایط مقابله بکنه و مقاومت بکنه.
بله.
که اصطلاحاً بخش عمده ای از کتاب های ما رفت به سمت کتاب های حوزه مقاومت.
بله.
که بچه ها با مثلا پرنده ها، یکی از کتاب هایی که من کار کردم یه رمان 5 جلدیه که هر جلدش حدوداً 120-150 صفحه است، کتاب در واقع نوجوانه، یعنی
بله.
دوره مثلا در واقع اوایل راهنمایی. و این کتاب خب به 5 زبان هم ترجمه شد و حتی مثلا اون بخش اسپانیایی زبانش در کشورهای آمریکایی لاتین خیلی مورد استقبال قرار گرفت. و این حالا از زبان حیوانات ما به بچه ها یاد می دادیم که مثلا اگر حیوانات دیگه می اومدن به خونه و کاشانه شون به لونه هاشون حمله می کردن، اینها مثلا چه راهی داشتن؟ آیا مثلا فقط فرار یا مثلا در اون شرایط خودشون رو حل بکنن کافیه، یا اینکه نمیتونن مقاومت کنن، مقابله بکنن؟ و تو این بحث سعی کردیم که بچه ها رو در واقع در بخش مقاومت به یک آموزش هایی بره.
خیلی عالی، بسیار خوب، براتون آرزوی موفقیت دارم. حقیقتاً که زبان هنر زبانی جهانی و برای همه کودکان دنیا و برای همه مردمان جهان اثرگذاره. درود به شما که در این راه زیبا و روشن قدم برداشتید. براتون آرزوی موفقیت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از لطف شما، از دعوت شما و مردم عزیزم. امیدوارم که همه سلامت باشن. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه شما اهل حساب کتابی دو قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
چاپخانه.
اینجا دنیای روشن آگاهی.